سلام و درود خدمت دوستان محترم و آرزوی موفقیت و شادکامی. سخن ما در خصوص روش‌های حکومتی و اقبال به توسعه هست در زمان ناصرالدین شاه و همزمان با ایشون در ژاپن امپراتور میجی. در واقع میخواییم که در این بخش یک مقایسه‌ای داشته باشیم، شرایط ایران رو، پادشاهی ناصرالدین شاه رو و عملکرد امپراتور ژاپن در اون مقطع و به نتایجی که اینها هر کدوم دست پیدا کردن به صورت اجمال یک نگاهی داشته باشیم. همونطور که عموم دوستان میدونن، ناصرالدین شاه قاجار چهارمین پادشاه سلسله قاجار هاست که خب ایشون نوه عباس میرزا بوده و فرزند محمد شاه. مادر ایشون هم خب خیلی تلاش کرد در به حکومت رسوندن پسرش به پادشاهی و زمانی که امیر کبیر هم در تبریز در کنار ناصرالدین شاه بود، به هر حال ایشون رو خیلی کمک کرد و ناصرالدین شاه در عنفوان جوانی بر تخت سلطنت نشست که خب معروف هم بود به قبله عالم، به دلیل اینکه خیلی طولانی هم حکومت کرد و شاید طولانی ترین حکومت رو در میان پادشاهان قاجار داشته. همزمان در ژاپن هم یک امپراتوری به قدرت رسیده که اون هم حدود 45 سال پادشاهی کرده، یعنی خب ناصرالدین شاه چیزی حدود نیم قرن پادشاهی کرد، یعنی 48 سال شمسی و قمریش نزدیک 50 سال میشد که نزدیکی های جشنای 50 سالگیش بود که توسط میرزا رضا کرمانی در شهر ری ترور شد. همزمان در ژاپن هم عرض کردم که یک امپراتوری به قدرت رسیده که اون هم 45 سال حکومت کرده و هر دوی اینها در اواخر قرن 19 میلادی بر تخت پادشاهی بودند و هر دوشون هم در عنفوان جوانی به سلطنت رسیدن، یعنی ناصرالدین شاه 18 سالش بوده و امپراتور میجی هم 16 ساله بوده که به پادشاهی رسیده و منصب امپراتوری رو داشته. قرن 19 میلادی قرنی بود که خب میدونین که غربی ها در همه جای جهان تقریبا حضور داشتن، سلطه پیدا کردن، کشورهایی رو استعمار کردن و برخی از کشورها رو هم تحت نفوذ خودشون درآوردن و خب این رفت آمدها باعث شد که میان کشورهای مختلف مثل ایران با اروپایی ها ارتباطی برقرار بشه و ژاپن هم از این قاعده مستثنا نبود، چون قبلش تقریبا دو قرن ژاپن در انزوا بود، یعنی هیچ نوع ارتباطی با جهان خارج نداشت، ولی در زمان میجی هستش که این ارتباطات برقرار میشه. در ایران ناصرالدین شاه هم به تشویق صدر اعظمش که اون موقع میرزا حسین خان سپه سالار بوده که این مدرسه سپه سالار و مسجد سپه سالار هم توسط ایشون بنیان گذاری شده، خب این صدر اعظم تقریبا تلاش میکرد که مسیر امیر کبیر رو دنبال بکنه و اصلاحاتی رو در ایران نهادینه بکنه. از این جهت به فکر افتاد که پادشاه رو، یعنی ناصرالدین شاه رو، تشویق بکنه که به کشورهای اروپایی بره و از نزدیک پیشرفت‌های اونها رو ببینه، شرایط اونها رو ببینه و بلکه این باعث بشه که تأثیرات مثبتی بر ساختار حکومتی ایران هم به وجود بیاد. بنابراین نخستین سفر ناصرالدین شاه 1253 خورشیدی رخ داده که به مدت 5 ماه با یه هیئت تقریبا عریض و طویل 70 نفره که خب این میرزا حسین خان سپه سالار هم همراه اینها بوده، اینها حرکت میکنن و از کشورهای روسیه، آلمان، فرانسه، بلژیک، انگلستان، ایتالیا و اتریش دیدن میکنه و ناصرالدین شاه در این سفری که با ملکه ویکتوریا هم دیدار میکنه و از برج ایفل فرانسه هم که اون موقع در حال ساخت بوده دیداری داشته. سفر دوم ناصرالدین شاه و هیئت همراهش که خب حالا باز ترکیبش تغییر کرده در 1263 یعنی 10 سال بعد رخ داده که اون هم به مدت 3 ماه طول کشیده و این بار صدر اعظمش اتابک هست و از کشورهای روسیه، آلمان، فرانسه، انگلستان دیدار کردن و خب یه نمایشگاهی هم اون موقع در فرانسه، نمایشگاه بین‌المللی برقرار بود که از اونجا هم دیداری داشتن و بازدید میکنن. سفر سوم ناصرالدین شاه 1268 یعنی 5 سال بعد که باز به همراه هیئتی و اتابک اعظم رفتن و همون کشورهای اروپایی رو باز دیداری داشتن. در این بار هم با ملکه ویکتوریا ایشون دیدار دوم داشته و 3 ماه هم این سفر طول کشیده. یعنی خب میدونین که سفرها هواپیما اینا که نبوده، بنابراین اینا ناچار بودن که از طریق کشتی و قطار و اینها این مسافت ها رو طی بکنن و خب طبیعتا اونجا هم براشون جالب بوده و ماندگار می شدن و گشت و گذار و عیش و عشرت هم داشتن. ویژگی های مهم و برجسته این 3 سفری که خدمتون عرض کردم که خب ناصرالدین شاه انجام داده، اولا سفر ناصرالدین شاه به اروپا نخستین سفر یک پادشاه ایرانی هستش که به صورت رسمی رخ داده و در قرن 19 میلادی. دومیش اینه که این 3 سفر حدوداً شامل 1 ساله، یعنی درست مثل اینکه پادشاه و رجال و هیئت همراه ایشون حدود 1 سال در مجموع دیگه، اون ماها رو خدمتتون عرض کردم، تصور کنین که حدود 1 سال اینها گشت و گذار کردن در اروپا و خب انتظار میرفتش که دستاوردهای زیادی به وجود بیاد و خب طبیعتاً نخبه رجال هم اون موقع همراه اینها بودن و شاهزادگان و افرادی که در کشور کلیدی بودن. برجستگی سوم این هستش که این سفرها بار سنگین خب هزینه ها رو هم به همراه داشت. خب این سفر با این هیئت عریض و طویل و اون هم به مدت طولانی خب خیلی هزینه های سنگینی داشته و کشور تقریبا فقیر ایران در اون زمان دچار فقر بیشتر میشه به دلیل اینکه اینها وام گرفتن و تقریبا خزانه رو چلوندن و رفتن این سفرها رو برگزار کردن و طبیعتا این برگرده مردم هزینه و سنگینی بیشتری رو هم به همراه آورده. حالا این یک کفه ترازوه، باید ببینیم دستاوردها چی هست دیگه، حالا بهش خواهیم پرداخت. حالا گرچه این سفرها برخی از دستاوردهای کوچیک رو داشته، یعنی مثلا نمیدونم ناصرالدین شاه دوربین عکاسی آورده، نمیدونم دستگاه چاپی خریدن آوردن که البته اون خیلی هم کار نکرده، کارهای اینطوری دیگه، مثلا چیزای نمیدونم دوربین یه چشمی و دو چشمی و نمیدونم چیزهای از این دست که مثلا فرض بفرمایید که اونجا آشنا شدن با سبکهای نقاشی و اینا، مثلا بعدن کمال الملک اعزام میشه به اروپا مثلا. یعنی دستاوردهایی که به نظر میرسه که خیلی پیش پا افتاده و کوچیک هستند، یعنی در مقابل این سفرها و این هزینه ها و به ویژه وقت و زمانی که اون مقطع یه دوران طلایی بوده به دلیل اینکه ارتباطات با کشورهای اروپایی و پیشرفته فضای رو باز کرده بوده و این فرصت خب میشد که استفاده بسیار بسیار بهینه و درستی ازش استفاده بشه، ولی خب بیشتر به حالت روزمرگی و همینجوری مثلا یه چیزای خوششون اومده، از یه چیزای بازدید کردن، یعنی معلومه که هیچ برنامه‌ای وجود نداره، که البته خب متعاقب این چون وضعیت اقتصادی خرابتر شد، انبوهی از قراردادها از طرف ایرانی‌ها با اروپایی‌ها بسته میشه و حالا روس، انگلیس، فرانسه، هلند، بلژیک، این قراردادها بسته میشه و کلی امتیازات به اونها داده میشه. یعنی در واقع یک وضعیت عکس درست میشه، به جای اینکه دستاوردهایی داشته باشه شرایط رو برای ایران بدتر میکنه. خب حالا اصلاحات ظاهری که عرض کردم که متعاقب اون سفرها رخ داده، بنیانهای فکری چون در بین خود ایرانی ها و رجال ایران و خود شخص شاه وجود نداره، طبیعتا نهادهای ساختاری کشور هم دست نخورده باقی میمونن و با توجه به اینکه جهان داره تغییر میکنه و یه پوستندازی داره انجام میشه توی منطقه، خب در ایران این وضعیت ما میبینیم به چشم نمیخوره. حالا میخوام عرض بکنم که این فرصت ها همون جوری که ببینین شاه، رجال و مردم دیگه، یعنی این ساختار بنوان این که اگر توسعه‌ای بنا بود رخ بده با این عناصر باید ساماندهی میشد، ولی خب ترس از اصلاحات رو به همراه آورده، یعنی شاه وقتی رفته دیده و رجال هم همراه ایشون تقریبا اینها هم پیرو ناصرالدین شاه بودن دیگه، یعنی اون مثل که یه قطبی بود که هر کاری میکرد یا هر چیزی دوست داشت این رجال هم به اون سمت گرایش پیدا میکردن. بنابراین ناصرالدین شاه اتفاقا وقتی میره مواجه میشه از اصلاحات دیگه بسیار نگران میشه و وابستگی بیشتر به بیگانه ما پیدا کردیم در این مقاطع. غفلت از نیازهای داخلی کشور به شدت رخ داده، حالا در عرصه آموزش، اقتصاد، وضعیت اجتماعی، وضعیت بهداشتی و بسی چیزهای دیگه، یعنی اینها همه مقفول مونده. خب حالا در شرق دور، یعنی ما کارمون در این جلسه سنجشه دیگه، میخواییم ببینیم که در شرق دور یعنی در ژاپن امپراتور میجی که اونم 45 سال حکومت کرده، اولا خودش به سفر خارجی نرفته، یعنی آدم بسیار جدیه، بسیار آدمیه که از عیش و عشرت پرهیز میکنه، بنابراین خودش به سفر خارجی به اروپا نمیره، ولی در عوض چندین هیئت رو به صورت برنامه ریزی شده اعزام میکنه به آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه. حالا در همون مقطع یه هیئتی هم به ایرانشون فرستاده. حالا ببینین که اونجا اطلاعات و آگاهی‌های جدیدی که اینا کسب میکنن، طبقه بندی میکنن و در جهت اصلاحات و برنامه ریزی روبه جلو و توسعه ژاپن اینها رو استفاده میکنن. یعنی فرق معامله اینجوریه، ببینین، یعنی یک برخورد سطحی شکلی روزمره توأم با خوشگذرانی، از این ور یک دیدار با برنامه و دستاوردهایی که بر اساس اون بنیانهای جدیدی که اینا بهش رسیدن یک ساختار جدیدی رو در ژاپن مثل این که دارن فونداسیون میریزن، حالا این پیها رو میریزن و بعد دستاوردها رو خواهیم دید. خب ژاپن در قرن 19 حدود 35 میلیون نفر جمعیت داره، حالا ایران جمعیتش 10 میلیون نفره، 10 یا 11 میلیون نفر ایران اون موقع جمعیت بیشتر نداره. وسعت ایران 5 برابر ژاپنه، یعنی به لحاظ وسعت و امکاناتی که در این کشور وجود داره 5 برابر ژاپنه. خب حالا ژاپن هم که میدونید زلزله های آنچنانی هم دائما داره میاد و از قدیم هم میومده، یعنی چیز جدیدی نبوده. خب پس از برخورد و آشنایی ایران و ژاپن با اروپا در ایران چه اتفاقی افتاده؟ اقتصاد ایران که بر پایه کشاورزی و دامداری سنتی بوده، یعنی این روستایی ها و دهاتی ها اینا برای خودشون یه زندگی داشتن و مثل اینکه مثلا از ده ها قرن قبل چجوری زندگی میکردن همین ساختار میمونه و ادامه حیات میده، در حالی که تو ژاپن اصلاحات ثبت زمین رخ میده، یعنی درست مثل که اصلاحات ارضی انجام میشه، مالکیت شخصی تعریف میشه بعد از این برخوردهایی که با غرب کردن، به دنبال اون وقت یه انقلاب کشاورزی در ژاپن رخ داده، یعنی اینا تولیدات کشاورزیشون بسیار بسیار انبوه میشه و استفاده های بهینه میکنن برای صادرات. در ایران پس از سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا که عرض کردم هیچ تغییر عمده‌ای در صنعت هم رخ نداده، یعنی ما صنعتی که نداشتیم ولی همون صنعت ابتدایی و سنتی هم که بوده در اونم هیچ اتفاقی نیفتاده، در حالی که در ژاپن به سرعت کارخانه های تأسیس شده، صنایع سنگین و سبک، صنعت اسلحه سازی و سایر چیزها رو اونجا بنیانگذاری کردن. در ایران آموزش جایگاه سنتی خودش رو حفظ کرده، یعنی همون مکتب و مکتبداری و اینها تحول چندانی رخ نداده و پس از سفرهای ناصرالدین شاهی که میبینیم که نرخ بیسوادی کماکان در ایران 95%، یعنی ما 5% جامعه ایرانی اون موقع میبینیم سواد داره، یعنی 95% در قرن 19 هم در اوج بیسوادی به سر میبرن، در حالی که تو ژاپن نظام آموزشی اجباری را میندازن، یعنی در مقاطع ابتدایی، متوسطه و بعد دانشگاه. خب این در قرن 19، اینها در پایان قرن 19 درصد باسوادشون 90%. یعنی ببینین درست مثل که برعکسه، یعنی این هرم در ایران و ژاپن درست مثل که برعکسه. و خب اون عرض کردم سطوح ابتدایی و متوسطه و دانشگاهی رو راه اندازی کردن. خب حالا در همین سالها برخی از روشنفکران ایرانی که حالا کشور عثمانی رفتن، روسیه رفتن یا به اروپا رفتن، مثلا میرزا حسن رشدیه که این تعدادی مدارس نوین یعنی مدارس به سبک اروپایی رو راه اندازی میکنه که در تبریز، در مشهد کارهای فعالیتهای انجام میده، ولی خب روحانیون بر علیهش فتوا میدادن و این بیچاره زندگیش هم ریختن و سوزوندن و خودش هم فراری شد و دولت هم حمایت نمی کرد به دلیل اینکه برنامه نداشت. یعنی دولت هم به دنبال این نبود که برخلاف نظر مثلا بسیاری از روحانیون که با این توسعه و ترقی مخالف بودن، اینها هم چیه حرکتی بکنن. بنابراین این تک مضراب هایی هم که وجود داشت در زمینه آموزش خیلی موفق نبود. درسته که اینها زنجیره، یعنی حلقه های زنجیره های بعدی شدن، ولی به خودی خود در قرن 19 میلادی، یعنی در دورانی که ناصرالدین شاه بود، اتفاقی در نظام آموزشی ما نیفتاده. حالا امپراتور میجی الگوبرداری کرده از نظام های سیاسی اروپا، یه قانون اساسی تدوین کردن، ساختار سیاسی ژاپن رو متحول کردن و به سرعت به سمت رشد و ترقی رفتن و در زمینه صنعت و اسلحه سازی هم که گفتم رشد کردن. و این زمانی که ژاپن با روسیه وارد جنگ شده، یعنی روسیه تزاری، میدونی که روس‌ها رو شکست دادن، یعنی ژاپن روسیه رو شکست داد. با توجه به اینکه وسعت ژاپن در مقایسه با روسیه، سپاه ارتشی که ژاپن داشته در مقایسه با روسیه، اینا خیلی خیلی ضعیف بوده، ولی چون استقامت داشتن، جدیت داشتن، آموزش دیده بودن، برنامه داشتن، موفق شدن. از قضا پیروزی ژاپن بر علیه روسیه در اون جنگی که رخ داده، این خیلی اثر گذاشته در غلیان مبارزه‌جویی و مشروط طلبی در ایران. یعنی اصلا مشروطیت ما خیلی متأثر شد از این حرکتی که یک کشور کوچیک تونست مثلا بر علیه روسیه این کار رو انجام بده. و خب ایرانی هم اون موقع در اون مقطع خیلی با روسیه زاویه داشتن، یعنی روسیه رو نمیپسندیدن و خب طبیعتا طرفدار ژاپن بودن. این جو عمومی مردم هست، یعنی اون بالاخره نخبه ها، روشنفکرانی که روزنامه میخوندن و مطالب رو دنبال میکردن. حالا در ایران ناصرالدین شاه که حالا از قانون و قانون‌خواهی اصلا خبری نیست و به ویژه که شاه وقتی میره اروپا و اون آزادی ها رو میبینه، اون مسائل رو میبینه، انواع روزنامه هایی که منتشر میشه انتقاد میکنن، مطلب مینویسن، مقاله مینویسن، اینها رو که ایشون میبینه اتفاقا اثر عکس گذاشته. یعنی ناصرالدین شاه دیگه با مسائل اروپا رفتن ایرانی ها مخالفت میکنه به دلیل اینکه میگه اینا چشم و گوششون باز میشه و دیگه کنترل نمیتونیم بکنیم. بنابراین اون قانون و قانون خواهی که بحث شروع شده بوده، مثلا میرزا ملکم خان، ایشون یه جایی میگه که هیچ کس در ایران مالک هیچ چیز نیست زیرا قانون نیست. ببینین اون موقع اصلا مشروطه ما هسته اصلیش همین قانون خواهی بود دیگه، یعنی یکی از چیزایی که دستاوردهایی که مشروطیت اون قانون اساسی بود دیگه و بعد مجلس. بنابراین این قانون و قانون مداری بسیار در ایران مهم بود به دلیل اینکه خب یه پادشاهی بود، در ولایت ها هم اون پادشاه افرادی رو میگمارد به عنوان کسی که والی هست و اینها صاحب جان و مال و اختیار و همه چیز مردم بودن. یعنی اصلا رعیت معنا نداشت که بخواد اعتراض بکنه، بخواد حق خواهی بکنه یا تظلم بکنه. بنابراین ناصرالدین شاه که عرض کردم به تیول میداد دیگه، یعنی هر کسی پول بیشتری میداد مثلا میشد والی کرمان، هر کی پول بیشتری میشد میداد مثلا میشد والی آذربایجان یا والی خراسان و الی آخر. اونها هم که وقتی اونجا بودن باز آدمای خودشون رو به همین ترتیب در جاهای مختلف و شهرها و روستاهای مختلف تثبیت میکردن و این دیگه میشد ساختار مملکت. یعنی اساسا دیگه قانون و چیزی که شما بر اساس اون مدار حرکت بکنی وجود نداشت. خب در ایران ما میدونیم که دارالفنونی به همت امیرکبیر پایه‌گذاری شده بود دیگه، یعنی امیرکبیر این رو پایه‌گذاری کرد، ساختارشو و بنیانهاشو ریخت، ولی بعدن خب ایشون به فرمان همین پادشاه به قتل رسید و اینها رو قبلا در بخشای تاریخی گفتیم خدمتون. بنابراین بهره برداری درست اون انجام نشد دیگه، تا بعدها یه چند سال بعد در زمان خود ناصرالدین شاه اینجا گشایش پیدا کرد که اونم بیشتر یه چیزی مثل مثلا کالجه، مثل مثلا یک مدرسه است و الا به عنوان دانشگاه نیست. و در حالی که در ژاپن این امپراتور میجی و هیئت‌هایی که فرستاد و خارج، الگوهایی که گرفتن، چندین دانشگاه و مؤسسه رو پایه‌گذاری کردن. دانشگاه توکیو که هنوزم وجود داره در 1877 راه اندازی شده، یعنی در زمان ناصرالدین شاه. دانشگاه مهندسی دارن، مدارس حرفه‌ای و نظامی دارن، مدارس تربیت و معلم دارن، دانشگاه پزشکی دارن. خب ما اینا رو هیچ کدومشو نداریم. خب حالا ناصرالدین شاه خودش دست به قلم بود، یعنی مثلا زبان فرانسه میدونست، دستی به نقاشی داشت، دستی در عکاسی داشت، یعنی شخصا آدمی بود که با این مسائل روشنفکری و نوین آشنایی داشت و به همین دلیلم در این سه سفری که رفته ایشون سفرنامه نوشته که اینا البته هست، چاپ هم شده، دوستان میتونن استفاده بکنن. ولی خب این حتی خاطرات ایشون و سفرنامه هاشو که وقتی ما میخونیم، که بنده خوندم، ما مواجه با یک ساختار یک دست سازمان فکری مواجه نیستیم. یعنی بیشتر مثل سفرنامه‌ای که هر کسی میتونه بنویسه. مثلا رفتیم اینجا رودخونه بود، از رودخونه رد شدیم به یه ساختمون رسیدیم، اون ساختمون رفتیم نهار خوردیم. یعنی بیشتر ساختارش اینطوریه این سفرنامه ها. در صورتی که سفرنامه هایی که ژاپنی ها نوشتن از اون برنامه ها که حالا توضیح خواهم داد. حالا ناصرالدین شاه که این سه سفر رو رفته، پسر ایشون که بعدن مظفرالدین شاه دیگه، میدونین که ایشون هم بعد از ناصرالدین شاه به پادشاهی رسید، حالا از قضا ایشون هم سه سفر اروپایی رفته، یعنی مجموعاً 16 ماه اینا با هیئت همراه رفتن، یعنی به تناوب در سه سفر و هزینه های بسیار سنگین بار آوردن. یعنی وضعیت اقتصادی کشور که خب خیلی خرابتر شده بوده، اینا ناچار شدن که از روس و انگلیس وام تهیه بکنن و با توسط این وام های سنگین که سود بالای این کشورها می گرفتن از ما، این سفرها انجام شده و اون دستاوردهای نیمبندی که سفرهای ناصرالدین شاه داشت دیگه این سفرهای مظفرالدین شاه دیگه هیچی نداره. یعنی شما حتی سفرنامه های مظفرالدین شاه رو که هست اونها رو هم مطالعه بفرمایین، میبینین که ایشون اصلا تو باغ نیست. یعنی ناصرالدین شاه بالاخره زبان فرانسه نسبتا میدونست و با المان های تجدد اینا یه مقداری آشنایی داشت. مظفرالدین شاه که اصلا در این مسائل به هیچ وجه دستی هم نداشت و سفرنامه هاشو وقتی میخونین حالت بیشتر طنز داره، یعنی خنده داره، یعنی خندتون میگیره. و ایشون به ویژه که تو این سفرها روزخونش هم با خودش برده بوده، یعنی تو این سفر به اروپا مثلا یه روزایی در خودش نوشته که مثلا امروز فلان روزخون روزه خوند و ما خیلی گریه کردیم مثلا. یعنی وضعیت به این شکل در اومده بود که اصلا هیچ نوع دستاوردی مترتب نیستیم نسبت به این سفرها. حالا هیئت‌های اعزامی میجی به آمریکا و اروپا تبدیل شد به یک گزارشات سیستماتیک خیلی منظم در 5 جلد اینا منتشر شده که الان هم در دسترس هست. یعنی الگوبرداری‌هایی که اینا کردن در نظام آموزشی، در نظام صنعتی، در نظام کشاورزی، در نظام بهداشتی، خب اینا رو آوردن پیاده کردن، یعنی با برنامه، با تأنی و با حوصله اینها رو مثل اینکه درست یک کاشتی انجام دادن و بعد یه برداشتی انجام دادن. بنابراین در یک زمان دو کشور دو شیوه نگرش و پرداختن به مسائل نشون میده که وضعیت ما چی شد و وضعیت ژاپنی‌ها چی شد. ژاپن به ساختارهای نوین و جدی در علوم، صنعت، کشاورزی، آموزش، قانون و این سنگ بناها دست پیدا کرد، در صورتی که در کشور ما همون انقلاب مشروطیت هم یه چیز نصف نیمه ها شد دیگه. یعنی ما اینا رو بحثاشو کردیم، اگرچه خوب بوده، اگرچه غنیمت میدونیم، اگرچه المانهایی رو در این کشور نهادینه کرد، ولی اون چیزی که انتظار میرفت، یعنی در بازه‌های زمانی مختلف که اون دستاوردها به بار بشینه، متاسفانه اینها رخ نداده. خب حالا ناصرالدین شاه یه نفری داره، اعتماد السلطنه، که این خاطراتش چاپ شده و بسیار هم کتاب مهمیه. این اعتماد السلطنه وظیفش خوندن کتاب و روزنامه برای ناصرالدین شاه بوده. یعنی مثلا اگه شاه غذا میخورد، این براش روزنامه میخوند یا کتاب میخوند. ایشون میگه که وقتی که شاه سفر فرنگ رفت برگشت، من توی روزنامه ها و نوشته هایی که برای شاه میخوندم، هر جا کلمه قانون وجود داشت از روم میپریدم، به دلیل اینکه ناصرالدین شاه از واژه قانون متنفر بود، خشمگین میشد، ناراحت میشد. چرا؟ برای اینکه احساس میکرد که چشم و گوش این و اون باز میشه در ایران. و این خب ببینین چه وضعیتی ما داشتیم، یعنی چه شرایطی رو ما گذروندیم و در ژاپن چه اتفاقاتی افتاده. حالا بد نیست من اشاره بکنم که یه کسی بوده از همین کسانی که دنبال نوآوری بودن و حرکاتی کردن، چیزهایی نوشتن. یکیش هم میرزا یوسف مستشاره، مستشار دوله تبریزی دیگه، معروفه. اون یک کتابچه کوچیکی نوشت به نام یک کلمه که معروفه، و این منظور از یک کلمه هم یعنی قانون بود. یعنی ایشون در این کتابچه کوچیکی که نوشته اونجا میاد میگه که آقا تمام گرفتاری ها و مشکلات ما از یک کلمه است و اون قانونه، و اون یک کلمه یعنی قانون. حالا ناصرالدین شاه تا خبردار میشه، دستور میده ایشون رو میبرن در قزوین زندانی میکنن و این کتاب خودش رو انقدر رو سرش زدن که چشماش آب آورده و چند وقت بعدم فوت شده. یعنی نحوه برخورد ما، حالا نحوه برخوردی که در سایر کشورهای اروپایی می شده و یا ژاپنی که مثل ما الگو برداری می خواسته بکنه. من البته این رو خدمتون عرض بکنم، چون بعضی ها ممکنه که این به ذهنشون متبادر بشه که خب حالا ناصرالدین شاه که یک چیزای خوبی داشته، بقیه چی بودن و مثلا چجور. بله ببینین، ناصرالدین شاه به اعتقاد من در بین شاهان قاجار از همشون باهوشتر بوده، از همشون باسوادتر بوده، دستی به قلم داشته، هنرمندتر بوده، اینا بوده و یک کارایی هم کرده، ولی این کارهای جست گریخته موردی کجا و اینکه شما سیستماتیک و ساختار بدی به توسعه و برنامه، این اون چیزیه که ما همواره این خلأ رو داشتیم و همچنان هم به نظرم داریم. یعنی قاجارها، پهلویها و الانم که بعد از پهلویها به نظر من این حلقه مفقوده وجود داره. یعنی ما برنامه ریزی های بلند مدت سیستماتیک که بنیان های اساسی داشته باشه نداریم. خب الان شما ببینید، ما از قرن 19 دیگه الان وارد قرن 21 شدیم دیگه. خب نظام آموزشی ما رو همین الان شما نگاه بکنید، یعنی در نظامی که 6 کلاس ابتدایی و بعد دبیرستان و بعد دانشگاه، یعنی این دانشجوی ما از زمانی که از مهد کودک وارد میشه و دبستان و دبیرستان و دانشگاه، وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل میشه، عموماً بچهای ما به نظر من هم کم سوادن هم ناتوانن. یعنی این نشون میده که ما استعدادها رو به جای پرورش کور کردیم. خب این داستان شما از زمان ناصرالدین شاه و قبلترش هم وجود داشته، همچنان ما اومدیم جلو. یعنی زمان گذشته ولی ما برنامه‌ریزی‌های هدفمند و ساختار یافته متاسفانه نداشتیم. خب حالا ببینین، ناصرالدین شاه 4 زن رسمی داشته، حدود 80 تا همسر دیگری هم داشته. یعنی کسی که 80 و چند تا همسر داره و بعد کلی فرزند داره، کلی نمیدونم نوه داره، فلان داره، یعنی اصلا غرق این مسائله. یعنی این رو حالا شما مقایسه کنین، همون امپراتور میجی خب یک زن داشته و یه آدم فوق العاده جدی، فوق العاده پای کار، فوق العاده با برنامه ریزی. البته رجال اطرافش هم طبیعتاً مثل خودش اینها هم با برنامه بودن. خب اینها زیر ساخت ها و بنمایه ها رو درست کرده و ما همواره فاقد شاهانی بودیم که یا رجالی که اینها هوشمند باشن، صادق باشن، وطن دوست باشن، دلسوز مردم و دانشمند باشن. اینها رو ما کم داریم، یعنی نمیگم نداریم ها، یعنی شما در همین دوران قاجار رجال خوبی داریم بعضن، ولی خب خیلی از اینا رو ما زمینه بهشون ندادیم، رشد نکردن، به شدت اینا سرکوب شدن. به ویژه مثلا در دوره رضا شاه شما ببینید اون چند سال آخر همه اون رجالی که دوره رضا شاه جمع شده بودن کمک میکردن، از تیمورتاش شما بگیرین تا داور تا نصرت الدوله فیروز و دیگران و دیگران که اینا رو من قبلا گفتم، خب اینا رو دونه دونه میکشه، یعنی اینها یا تبعید میشن یا زندانی میشن یا کشته میشن یا فراری میشن. خب ببینین این نشون میده که اون آدمایی که میتونن جمع بشن و یک ساختار رو ساماندهی بکنن، اینها رو شما با دست خودت از بین بردی. حالا اگر یه وقتایی هم آدمهای درشتی مثل قائم مقام و امیرکبیر و مصدق هم به عرصه رسیدن، اینها هم سرکوب شدن، یعنی اینها هم مجموعاً هیچ کدومشون دو سال و نیم سه سال بیشتر پای کار نبودن، اجازه داده نشده و سرکوب شدن، کشته شدن یا بر علیهشون مثلا کودتا شد. حالا حاصل سخنم این هستش که میخوام بگم درست زمانی که امکان رفت آمد با اروپا برقرار شده و شاه ایران میتونه از کشور حالا خارج بشه، یه هیئتی با خودش ببره، خب اینا جسارت میخواسته، یعنی کارهای خوبی بوده که به نظرم انجام شده. ولی خود اون میرزا حسین سپهسالار که مبدع این قضیه بوده و ناصرالدین شاه رو تشویق کرده برای این کار، ایشون مثلا دو سال خورده بیشتر صدر اعظم نبوده، برکنارش کردن و به انواع چیزهای مختلف. خب حالا فرصت سوزی ها شده و بعد منابع مالی از دست رفته، قراردادهای کمرشکن اومده وسط و الگوهای متین و اسوار هم که دیگه در کار نبوده. حالا ببینین ژاپنیا چه کاری کردن که اون ساختار و مبنا و بنیان ها رو ریختن. خب الان ژاپن کجا ایستاده؟ اقتصاد پنجم جهانه. خب ژاپن دیگه تکنیک و تکنولوژی و اتومبیل و نمیدونم صنعت از هوش مصنوعی بگیر تا سایر چیزها دیگه اصلا گفتن نداره، یعنی ژاپن جزء 3 4 5 کشور اوله. خب در صورتی که ایران کجا ایستاده؟ ایران 5 برابر وسعت ژاپن داره و کشوریه که بسیار منابع غنی داره و با اون منابع فرهنگی، یعنی پشتوانه فرهنگی قوی که در ایران وجود داره. ولی ما الان اقتصاد 40 دنیا رو داریم. خب اینها رو شما باید بذارین کنار هم ببینین که از دلش چی در میاد. خب این مباحث ما، من خواستم یه اجمالی خدمتون بگم. هرگاه خود ما جنبیدیم، برنامه ریزی کردیم، حرکت کردیم، حتما دستاوردهایی داشتیم. اگر برنامه ریزی نکردیم، بلند مدت فکر نکردیم، گامهای ترقی و توسعه رو درست جلو نرفتیم و بیشتر به نماد و نمایش و تجدد و ظاهر پرداختیم، چیز آنچنانی آیدمون نشده که من فکر میکنم در یکی دو قرن گذشته ما وضعیتمون وضعیت جالبی نبوده. حالا برای اینکه دوستان آشنایی بیشتری پیدا کنن، البته مقالات و کتابهای مختلف رو خودتون میتونین پیدا کنین، مطالعه بکنین، ولی من توصیه میکنم که یه کتابی هست به نام منتخبی از ژاپنیات ایرانیان، ژاپنیات، که آقای کامیار عابدی اینا رو جمع‌آوری کرده، جهان کتاب چاپ کرده. من توصیه میکنم این رو مطالعه بفرمایید. کتاب دیگری هست به نام علم عقب ماندگی، کوروش مرشد این رو نوشته، نشر نگاه معاصر چاپ کرده و البته توصیه میکنم که سفرنامه ها و خاطرات ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه را هم بخونین و واقعا اینا را وقتی آدم میخونه نوعی میتونه عبرت بگیره و ببینه که ما کجای کار بودیم، الان کجا هستیم و جهان در کجاست. متشکرم از صبر و حوصلتون.